ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. اوکراین کم تعداد بودن پهپادهای ارسالی ایران به روسیه را رد کرد. معترضان روز شنبه در چندین شهر ایران به اعتراضات خود ادامه دادند. حسام آبادی، فیلمبردار و عکاس سینما و فرامرز رمضانیان فیلمساز در تهران بازداشت شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس جمهوری اوکراین معدود بودن پهپادهای ارسالی ایران به روسیه را رد کرد. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه گفت نیروهای اوکراینی روزانه دست کم 10 فروند از پهپادهای ایرانی را سرنگون می کنند. او با استناد به این آمار ادعای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره فروش تعداد کمی از پهپادهای فروخته شده به روسیه را دروغ خواند. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه برای نخستین بار اذعان کرد که ایران به روسیه پهپاد داده است.
مایلم تأکید کنم این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداختن که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده، بخش موشکش کاملا غلط هست، بخش پهپادش درست هست. ما مقدار معدودی پهپاد قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم.
حسین امیر عبداللهیان شمار پهپادهای ارائه شده به روسیه را معدود اعلام کرد و گفته بود که ارسال آنها ماها قبل از جنگ اوکراین صورت گرفته است. فروش تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل در چارچوب توافق هسته‌ای محسوب می شود. معترضان روز شنبه در شماری از شهرهای ایران از جمله کرج، اهواز، سقز، سنندج، مریوان و بوکان به اعتراضات خود ادامه دادند. بر پایه اخبار کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، دانشجویان هم در دانشگاه‌های گیلان، تهران، علم و صنعت، شریف، علامه طباطبایی، آزاد مشهد و آزاد تهران واحد علوم تحقیقات اعتراض و تحسن کردند. همزمان اخباری نیز درباره جو شدید امنیتی در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد تهران شمال و دانشگاه شریف در روز شنبه گزارش شده است. از ابتدای اعتراضات تا کنون دانشگاه‌ها به یکی از عمده‌ترین کانون‌های اعتراض علیه حکومت ایران تبدیل شده است. باشگاه بایرن مونیخ آلمان درباره وضعیت علی دایی، علی کریمی و وحید هاشمیان، سه بازیکن پیشین خود، و شرایط ایران ابراز نگرانی کرد. در پی اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و افزایش فشارها به ورزشکاران، باشگاه بایرن مونیخ در پاسخ به روزنامه اشپیگل نوشته بسیار امیدوار است بازیکنان سابق این باشگاه و خانواده‌هایشان در وضعیت خوبی باشند. در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او خواستم که بیشتر در این مورد توضیح بده.
به نظر میرسه مشکلی که طی سالهای اخیر خبرنگاران چه ایرانی و چه غیر ایرانی خارج از ایران برای انتشار اخباری که از داخل کشور به دستشون میرسید داشتن رو حالا یک باشگاه بزرگ ورزشی در قلب اروپا داره. طی سالهای گذشته با توجه به سرکوب شهروند خبرنگاران یا منابع خبری و افزایش سانسور، دسترسی به منابع مستقل و موثق در ایران برای تایید اخباری که میرسید بسیار دشوار شده بود و در این مقطع زمانی هم که به مراتب دشوارتر از قبل هستش. باشگاه بایرن مونیخ حالا با یک مشکل جدی مواجه هست. اخباری یک شب قبل از 40مین روز درگذشت مهسا امینی منتشر شد مبنی بر اینکه علی دایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. این خبر توسط علی دایی نه تایید و نه تکذیب شد. چندی بعد رسانه‌های بریتانیایی خبر دادند که علی دایی در بازداشت بوده و باز همین خبر از سوی شخص علی دایی تایید و تکذیب نشد و فقط از سوی برادر ایشون در رسانه‌های داخل ایران گفته شد که نه، چنین اتفاقی نیفتاده. حالا باشگاه بایرن مونیخ برای سه بازیکن پیشین خودش که ایرانی بودن، یعنی علی دایی، علی کریمی و وحید هاشمیان، ابراز نگرانی کرده، بالاخص در مورد دو گزینه اول، دو نام اول، علی دایی که اخبار موثق مربوط به ممنوع خروج شدن ایشون با تایید خودشون منتشر شد و علی کریمی که به هر حال فعالیت‌هایی که داره می‌کنه در فضای مجازی مشخص هست، خارج از ایران زندگی می‌کنه و در همون خارج از کشور هم مورد تهدیدهایی قرار گرفته. باشگاه بایرن مونیخ حالا ابراز نگرانی می‌کنه تا شاید صدای خودش رو به سایر باشگاه‌ها برسونه. بار اول هم نیست چه این اتفاقی می‌افته. پیش از این هم باشگاه‌های بزرگ فوتبال جهان برای بازیکنان پیشین خودشون یا پیام حمایتی فرستادن که در انقلاب‌ها حضور داشتن، یا حتی به یاد داریم که باشگاه منچستر یونایتد و سر الکس فرگوسن برای ناصر حجازی پیام امیدواری سلامتی فرستادن و پس از درگذشتش هم با مردم ایران که داغدار درگذشت مرحوم حجازی بودند ابراز همدردی کردند.
بنابر خبری که بی بی سی منتشر کرده، تعدادی از نمایندگان مجلس بریتانیا از کاپیتان و مربی تیم ملی فوتبال انگلیس خواسته که در جریان دیدار برابر ایران در جام جهانی نمایش یا ژست همبستگی با زنان ایرانی که برای آزادی‌های مدنی خودشون می‌جنگن رو در نظر بگیره. آیا این درخواست عملیه؟ و با توجه به بیانیه روز گذشته فیفا در مورد دوری کردن از سیاست، بازیکنان انگلیس میتونن چنین درخواستی را قبول کنن؟
ابتدا ببینیم که اصلا داستان این بیانیه روز گذشته فیفا چه بود که بعد بتونیم راحت تر داستان رو بررسی کنیم. روزنامه همشهری که به هر حال مدیر مسئولش هم ادعا کرده بود که هرگز دروغ نمیگه و خب مورد خنده حضار هم قرار گرفت این ادعاش، با یک تیتر بسیار درشت مدعی شده بود که بیانیه‌ای به امضای فاطمه سامورا دبیرکل فیفا و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا منتشر شده و ماجرای حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی به صورت کامل منتفی شده. این بیانیه فقط و فقط در مورد تیم‌های بریتانیایی، اروپایی و استرالیا که قصد حمایت از جامعه LGBT در رقابت‌های جام جهانی رو داشتن و همچنین کشورهایی که مشکل داشتن و اعتراض کرده بودن نسبت به وضعیت نامناسب کارگرانی که در قطر در راه آماده سازی این کشور برای میزبانی از جام جهانی استفاده شده بودند، شد و گفته بودن که ما میدونیم اتفاقات ناخوشایندی افتاده و همینطور قوانین میزبان رو میدونیم، ولی خب سیاست رو از ورزش جدا بکنید. به عبارتی گفته شده بود در این بیانیه که ما میدانیم که نقض حقوق بشر وجود داره در قطر یا برای این دوره از مسابقات، اما ما قرار هستش که این مسابقات رو برگزار بکنیم و درآمدمون رو داشته باشیم، پس بگذریم. همه این مسائل نشان میدهد که به هر حال کشوری مانند بریتانیا نمایندگانش میدانند که هیچ اتفاقی از سوی فیفا در قبال تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران نخواهد افتاد و برای همین از سرمربی و بازیکن نامدار و در حقیقت کاپیتانشون خواستن که یک حرکت نمادین انجام بدن. این حرکت نمادین نمیتونه خلاف قوانین فدراسیون جهانی فوتبال باشه مگر اینکه فیفا در این مورد هم بیانیه دیگه‌ای صادر بکنه و از بازیکنان رقیب تیم فوتبال جمهوری اسلامی بخواد که با زنان ایرانی همراهی نکنند. بعید به نظر میرسه چنین اتفاقی بیفته و بعید به نظر میرسه که همراهی بازیکنان انگلستان با زنان ایرانی مقابل تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران منع قانونی داشته باشه.
گفتگوی شنیدید با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
یاشار تبریزی، فعال مدنی زندانی در زندان رجایی شهر کرج، در یک پیام صوتی با اعلام همبستگی با اعتراضات سراسری از برخورد جمهوری اسلامی با معترضان انتقاد کرده. آقای تبریزی در پی انتشار ویدیویی در همبستگی با کارگران و معلمان به دست ماموران امنیتی در اردیبهشت سال جاری بازداشت شد. این فعال مدنی زندانی در این پیام صوتی خود که به دست رادیو فردا رسیده این چنین میگوید:
با درود به همه ایرانیان، شفقت پذیر، ذلت پذیر، ستم پذیر نباشیم، بایستیم، سکوت نکنیم، برای زندگی مبارزه کنیم، نه مرگ و شهادت. هرچند مرگ با عزت به از زندگی با ذلت است. قدرت و اسلحه ای که مردم به امانت به شما سپرده اند و میبایست روی به متجاوز خارجی باشد، اکنون روی به مردم بیدفاع این سرزمین به دست عده‌ای معلوم الحال آتش گشوده اید، خیابان ها را به خون کشیده، ایرانیان را داغدار و ایران را تبدیل به گورستان کرده اید. ملاها و نظامیان حاکم آمر و عامل، می خواهید بر گورستان ها و زندان ها حکمرانی کنید؟ نسل نوع آگاه و استوار اراده ستر و خیش را در مبارزه علیه استبداد دینی و دیکتاتوری محض جزم کرده. این جنبش فکری و ملی ایرانیان که قامی برای همراهی با دنیای مدرن است، یک اراده و یک سخن دارد.
تمام زندان برقرار شد. تمام گیرنده زندانی می باشد.
و آن گذار کامل از حکومت ولایی فقیهان یا همان جمهوری اسلامی است. کارنامه 43 ساله جمهوری اسلامی در یک کلام مردود است و اساس این حکومت فریبکار و متحکر به اراده ملت می بایست برچیده شود. ما انتخاب سرنوشت خیش را جزء حقوق و مطالبه بنیادین خود می دانیم و چه در زندان و چه در خیابان مصمم تا آخرین نفس ایستاده ایم و آن کس مغلوب و مفلوس تاریخ است که در مقابل اراده و خواست مردمش بایستد. ما رسانه و صدای جز رسانه های مردمی نداریم. یاشار تبریزی، تبعیدی زندان رجایی، شهر کرج، آبان 1401.
اما رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارین. پیش از شنیدن صدای شما شنوندگان، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. با این شماره میتونین که با ما در تماس باشید.
در مورد حرفای امیر عبداللهیان میخواستم به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه بی‌سوادی ایشون که به جای به کار بردن کلمه تعداد از کلمه مقدار استفاده میکنن، میگن مقداری پهپاد، دستور که میدونیم مقدار برای اشیاء شمارش نشدن استفاده میشه. و دوم اینکه 3 ماهه که داره زور میزنه، میگه ما ندادیم پهپاد، حالا رفته فکراشو کرده دوباره یه دروغ جدید ساخته که بگه ما قبلش دادیم، ما قبل از جنگ دادیم. خب چرا اگه قبل از جنگ داده 3 ماه داره میگه ندادیم؟ میتونست همون روز اول اینو بگه. هر روز دارن یه دروغ جدید میسازن که کارهای خرابکاریشون رو توجیه کنن.
میخواستم بگم که رژیم جمهوری اسلامی همیشه مردم رو از این میترسونه که اگه من نباشم ممکنه ایران تجزیه بشه، ممکنه چندونم داعش بیاد. هر دفعه به یه بهانه‌ای دارن مثلا مردم رو میترسونن که مثلا مردم این کارو نکنن. برای همین منم خواستم یه شعاری درست کردم بگم که مثلا ایران هیچ وقت تجزیه نمیشه، مردم نگران این قضیه نباشه. اینا از حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه. شعارم اینه که ایران تجزیه نمیشه چون هموطن پشتشه. تجزیه نمیشه ایران، جمهوری اسلامی رو به پایان. ما از این مسئله هیچ ترسی نداریم. وقتی همه با هم یکی باشن، همه ایرانی ها دست به دست هم بدن، هیچ وقت این اتفاق نمیافته. نترسید مردم.
آخوند خودش میدونه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. آخوند خودش میدونه امروز همون روزیه که اینها خودشون از چند وقت پیش هشدار میدادن. آخوند خودش به خودیاش هشدار میداد که مردم دیگه نمیکشن. دمشون گرم. با همه بیعقلیشون این یه چیز رو خوب فهمیدن که دیگه دوره آخوند تمام شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها از ایران هاکی است که حسام حسن آبادی فیلمبردار و عکاس سینما و فرامرز رمضانیان فیلمساز روز پنجشنبه در منزل آقای حسن آبادی در تهران بازداشت و به دفتر پیگیری در خیابان ظفر منتقل شدند. به گفته یکی از نزدیکان این دو هنرمند، نیروهای امنیتی هنگام بازداشت آنها ضمن تفتیش منزل لپتاپ، هارد دیسک و کتاب‌های حسام حسن آبادی را ضبط کردن و با خود بردن. تا کنون از دلیل و اتهام و نیز محل نگهداری حسام حسن آبادی و فرامرز رمضانیان اطلاعی در دست نیست. و در خبری کوتاه، فرمانده نیروی انتظامی البرز از بازداشت 11 تن به اتهام حمله به ماموران پلیس خبر داده است. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.